احتمال بشود، شاید بشه از این یک استفاده هم برای امروز کرد، اما به ظاهرش اینه که نه، الان این خیلی مصداقی در زمان ما نداره. حالا ما به طور مختصر و جمع و جور به این امر باید توجهی داشته باشیم. بنابراین در مسئله عرض شود که حالا لااقل دو قوله، قولی که میگه نه استصباح به متنجسات و ادهان متنجس جایز است مطلقا، و قولی که به مشهور بلکه به اتفاق فقها نسبت داده شده مبنی بر این که استصباح تحت السماء جایزه و اما استصباح تحت السقف جایز نیست. این قولی است که اینجا داده شده. حالا عمده این است که از نظر استدلالی اگر ما به روایات معتبره و روایاتی که در بحث وارد شده بود در باب ششم از ابواب ما یکتسب به ما یکتسب به وارد شده بود، اونجا اون 4-5-6 روایتی که اونجا بود و چند روایت دیگری هم که در جاهای دیگه هست که راجبه به انتفاع یا تکسبه، در اونها چیزی و نامی و نشانی و خبری از بحث تحت السقف و تقیید استصباح به این که باید تحت السماء باشه وجود نداره و تقیید به این که نباید تحت السقف باشه ما اثری در این روایات نمیبینیم. بنابراین باید ببینیم که چه دلیلی بر این مسئله وجود داره که بیایم قید بزنیم. علل قاعده اگر ما روایت خاصه چیزی نداشته باشیم، داستان از این قراره، طبق قواعد اینطوره که روایات گفتند که میشود از این ادهان متنجسه استفاده های حلال بود و به خاطر اون استفاده های مشروع جایز هم هست تکسب و معامله. استفاده مشروع هم در ادهان همین استصباح بهره‌گیری در روشناییه، اما اینکه کجا این رو روشن بکنه کجا روشن نکنه، زیر سقف و غیر سقف فرقی نداره، برای اینکه عرض شود که تحت سما که روشن مانعی نداره، اما تحت سقف طبق قواعد اگر ما بخوایم بررسی بکنیم داستانش به این شکلیه که عرض میکنم. حالا این طبق قواعد همون قول اول درسته و تحت سقف و غیر سقف فرقی نمیکنه و حکم تحت سقف اینیست که عرض میکنم. طبق قاعده اینطوره که عرض شود که اگر گفتیم که ادهان با سوخته شدن استحاله کامل میشه و از شبد که اون دودی که ازش برمیخیزد دیگه اجزا و ذرات غیر مستحیل ندارد، خب هم جایزه و هم اینکه اصلا از این تکلیفی که جایزه از این وضعی هم جایی رو نجس نمیکنه جز اون مخزن روغن و نفت و سوخت که با ریختن این روغن نجس میشه، که اینا مفروض اینه که اینجور نجس میشه، این که مانعی نداره چون مثلا همین که اجازه دادن یعنی معلومه کدوم نجس میشه، جز اون و احیانا سلام علیکم احیانا حالا اون فتیله‌ای که اون روغن رو جذب میکرد و تبدیل به روشنایی میکرد، اینا چیزاییست که نجس میشه. و اگر جای دیگه هم حالا تماسی قرار بکنه قبل از سوختن، اما وقتی که میسوزد عرض شود که این دو حالت داره، یا این است که تمام اجزایش از نظر عرفی و عرف دقی، البته با دقت عرفیه، همه اجزا تبدیل میشه به چیز دیگری. اگر این تبدیل و استحاله محقق بشه که خب اون دود و اون زر چیزهایی که از بعد از سوخت انتشار پیدا میکنه و سقف رو سیاه میکنه، دیوارها رو سیاه میکنه که قدیم هم اینطور بوده، اونا که نجس نیست، دود و دخان و اینها که نجس نیست، بنابراین نه تکلیفاً مانعی داره در این صورت اول یعنی صورت استحاله مطلق، نه تکلیفاً مانعی داره، خب اشکالی نداره که وجهی نداره برای اینکه بگیم حرام است و اشکال داره، و از نظر حکم وضعی نجاست هم جز اون چه که این مایه و ماده قبل از سوختن با او تماس میگیره و تا وقتی که اجزا باقیه خب اونا نجس میشه که مخزن و فتیله باشه، اما بقیه چیزها که دود باشه بعد از اینکه این سوخت روشنایی پیدا شد دیگه، چون فرض اینه که استحاله شده و چیزی از اون ذرات باقی نیست دیگه، هم اشکالی نداره، هم پاکه، دود نجس که نجس نیست، بنابراین که استحاله مطلق بشه. این علی الفرض الاول که عدم الاستحاله بشه. اما فرض دوم این است که استحاله نشود به طور کامل، که گاهی بعید نبوده در اون سوخت‌های قدیم اینطور نبوده که یک عرض شود که دستگاه دقیق چیزی باشه که همه این ذرات رو تبدیل به چی بکنه، بلکه اجزایی از او باقی بمونه، مثل سوخت‌های الان تو بنزین اون هم همینطوره، یا گازوئیل اینه، مخصوصا گازوئیل اینطوره. دیدید ماشین‌ها وقتی که عرض شود که گاهی میشه که بنزین‌ها یا گازوئیل اون نجس میشه، به خصوص وقتی که کسی قائل به نجاست اهل کتاب باشه، اون وقت دیگه خیلی مشکله. یعنی کسی بخواد دقیق بشه، اون وقت سیستم مثلا نفت و بنزین اینا همش باید بگه نجسه. کسانی هم که اهل وسواس اونا بودن، قدیم خود رو اینا فکر میکردن و مثلا زندگی رو بر خودشون خیلی سخت میکردن، مخصوصا که قبلا بخاری هم بود و خونه هم همین نفت و گازوئیل واسه استفاده بشه. خب اینجوریه که درسته که تبدیل میشود اجزایی از این بنزین یا گازوئیل در فی عصر ناهازا یا اون روغن و اونها در عصار قدیمه، روغن و البته عصار قدیمه نفت هم بوده دیگه، اون نفت خامی که بعضی جاها رو زمین بوده و نزدیک بوده ازش استفاده میکردن. خب غالبا اینطوره در اینا که بخشی یا بخش عمده‌ای از ذرات اون و سوخت استحاله میشه، استحاله که شد این دود پاکه. اما گاهی هم هست که همراه اوی ذراتی از بنزین یا نفت یا گازوئیل یا اون روغنهایی که اثار قدیمه بوده، یه ذراتی هم از اون میاد بیرون. دیدید دیگه گاهی وقتی دود میکنه، دود ماشین اونها، همراه اوی ذراتی هم میاد بیرون. این ذرات هم البته دو نوعه دیگه، گاهی هست که استحاله میشه، بعد همون ماده استحاله شده مجدداً به صورت یه مایعی در میاد، گاهی اینجوره. اگه این باشه که خب باز نجس نیست، برای اینکه استحاله شده و مجدداً یک ذراتی پیدا شده. اینم مصداق داره دیگه، که استحاله میشه مجدداً به خاطر اون فعل و انفعال های شیمیایی این مواد و مولکول های اینو ترکیب پیدا میکنه که به صورت چیز مایعی در میاد. اینم باشه باز پاکه، مانعی نداره. پس اگر اجزا دود بشه و جزئی با عرف دقیق و جزئی باقی نمانده باشه، این که پاکه. اگر اجزا باز استحاله شده باشه ولی بعد الاستحاله مجددن یک مایعی در اثر اون فعل و انفعالات مولکولی و شیمیایی پیدا بشه، اونم چون بعد الاستحاله اونم پاکه. اینم فرض دومه. فرض سوم اینه که نه، همون اجزایی که در مخزن بنزین بوده یا در از شاد که مخزن نفت بخاری بوده یا اون چراغ روشنایی بوده، همون اجزا باقیه، یعنی بخشی از اون دود شده، روشنایی شده، دود شده و بخشی از اون نه اصلا باقیه، که اینجا از شاد که البته اینجا عرف دقیق ملاکه، نه اینکه با وسائل میکروسکوپ و اینا ببینه که نه باقیه، اون عرفیت نداره. ولی نه، اینجور هم نیست که عرف بشه اینجا تسامر کرد بگیم که چیزی نیست اینجا. نه، اگر با یه دقت عرفی ببینیم که نه، یه اجزایی داره انتشار پیدا میکنه، طبعا این اجزا نجسه و به هر جایی هم برسه متنجس میشه منجه. عرض شود که حداقل حالا در اون واسطه اولش دیگه غالبا میگن متنجس منجسه، بیشتر واسطه بخوره البته محل اختلافه. دود نه، دود که چیز جدیدی است، مستحیله. نه اون دود نجسه. نه نباید دقت بکنه، اگر با نگاهی در اصلا تو موضوعات اصلا معموله به فحص نیست، اصلا وقتی احتمال میده که اجزا اینجا نباشه، اون اصلا لازم نیست بره فحص بکنه. ولی نه، داره نگاه میکنه میبینه که اینجا اجزایی باقیه، این نجسه، فحص لازم نیست انجام بشه بگیره. از شاید که این حکم مسئله است که این حکم البته اختصاص به انجام نداره، در همه مواردی که متنجسی تحولات و تبدلاتی پیدا میکنه همینطوره. اونم همینه، بله اونم همینه، بله. بخاری هم که از رو پیدا میشه همینه، اونجا هم همین سقیص میذاره. اگر از شبت که بخاری است که دیگه به لحاظ عرف دقیق اینو نجسن، بله عرف، بله نه فرق نمیکنه، عرف دقیق این عرفی که او حساب و کتاب کار میکنه دیگه که نه این اصلا از این بول یا مثلا قائد که چیده دیگه هیچ ذراتی به لحاظ عرفی باقی نمونده، این شده دود شده، از شبت که بخار شده چیده دیگه شده، طبعا این از شبت که میگن استحاله نشه، استحاله کامل شده به لحاظ عرفی صورت اوله.
بخار
بودید
فهم کنم چه این بخار تبدیل بازم به مثلا مایه میشه،
مایه بشه ایبی نداره. اگر این یک صورت نوعیه جدیدی داره نه نجسه، صورت نوعیه جدیده نه. مثل اون کلبیست که سگیست دیگه، دفعه سگیست که تبدیل به نمک شده دیگه، تو نمکزار افتاده دیگه اصلا نمک شده، اونم همینطوره. بخار، دود، اینا همه ماهیات نوعیه جدیده است از لحاظ عرفی. هر جایی که تبدیل به یک عرشبت که امر جدیدی بشه به حیثی که لم یبقى من السابق و من النجس اول متنجس شیئان و از ذرات اون با نگاه عرفی چیزی باقی نمونده، این استحاله، این میشه صورت اولا. صورت دوم هم اونجایی که تبدیل بشه ولی بعد از تبدیل دو دفعه برگرده از شبت که یه صورت مثلا مایه این چیزی پیدا بکنه در بحث ما، اونم مشکلی نداره، برای اینکه بعد از تبدیل پاک میشه، اون امر دیگری هم که پیدا شده چیز جدیدی است که نشه. یعنی مثلا اینطوری که این روغن یا نفت شده دود، بخار، نمیدونم چی، و بعد از اون دو دفعه در اثر اینکه مثلا به جایی برخورد کرده، اون فعل و انفعال‌های شیمیایی خود طبق قوانین و فرمولایی که خودش داره مجددا تبدیل به نفت شد یا روغن شد، این نفت و روغن جدید این غیر از اون نفت و روغن قبلی استحاله شد و مجددا پیدا شد، این شیء جدیدیه و دیگه نجس و متنجس نیست. اینم صورت دومه. اما اونی که نجس میشه این است که
از این مورد
نه اون سگ خودش عنوان نجس داره، نه عنوان نجس داره، و لذا در اون استحاله هم اگر بولی استحاله شد بعد از استحاله دو دفعه فعل و انفعال شیمیایی اینا به بول برگردان، چون عنوان بول دیگه عنوان نجسه، عنوان کل نجسه. نه فرض ما اینه که استحاله میشه به یک امری و بعد الاستحاله مثلا میشه حالت جامد پیدا میکنه، بعد الاستحاله یک مایعی پیدا میشه که این مایع عنوان روغن داره، عنوان نفت داره، نه عنوان کلب یا عنوان بول و امثال اینها، یعنی عنوانش عنوان نجس نیست و این دیگه مانعی نداره. و اما اون که نجسه همین قسم سومه که در میان این دود و بخار و اینها با یک دقت عرفیه مطمئن باشیم که اجزایی از اون امر عرض شود که باقیه، اینجا نجسه. اگر هم شک داشته باشیم یه استصحاب کلی میشه دونا که حالا ببینیم اگه فرصتی شد بعدا عرض میکنیم، استصحاب کلی هست و خب اونم داستانی داره که ببینیم حالا میشه نمیشه. این سه صورتیست که وجود داره، صورت شک رو الان نمیگیم تا ببینیم بعد اگه مجالی شده عرض میکنیم. خب این یک مسئله که اگر سوال بشه از لحاظ تکلیفی و وضعی حکم جواز و نجاست، حکمش همینه که اصل اینها از لحاظ تکلیفی که مانعی نداره، چه اشکالی داره اینجا نجس بکنن ببینه، و از لحاظ وضعی هم و حکم نجاست هم صورت اولا و ثانیه نجس نیست، اونها صورت ثالثه نجسه. از لحاظ این از لحاظ وضعی که نجس نمیشه، از لحاظ تکلیفی هم حالا عرض کردیم خب مانعی نداره، تنجیس اشیا یا سقف یا جای دیگه که کسی نگفته حرامه، کسی میخواد پشتونش میخواد یا شده یا حتی میخواد نجسش میکنه، خب نجس میشه که مانعی نداره. بله تنجیس مثلا مسجد حرامه، اون حرامه، اگر بخواد اون از صورت ثالثه باشه و در مسجد بخواد اقدام بکنه به اینکه روشناییش از یک متنجسی انجام بگیره، که مطمئنه که این استحاله نمیشه، اجزایی از او به سقف مسجد اصابت میکنه. ارشاد که اون البته چون تنجیس مسجد حرامه و جایز نیست، حرمت تکلیفی داره، اون حکم خاصه در مورد خواه. پس از لحاظ وضعی سه صورت داره نجاست، و در یک صورت اون دودوشنها حالت نجاست میشه بگیم متنجسه که اجزایی حمل میکنه به خودش. از لحاظ تکلیفی هم جایزه الا در مسجد و جاهایی که تنجیسش جایز نیست. نه نه، حالا اون که حالا بحث تسلیب انشالله بحث میکنیم. نه این که جایز نیست، یعنی مانعی نداره، این که چه میکنه نجس میکنه، از شبت که لباس رو نجس میکنه بکنه. حالا این نکته بعدی هم همینه. ببینید پس نجاست داستانشونه، حکم تکلیفی هم اینه که ال جایزه تنجیس اشیا الا در اونجایی که مثل مسجد اونها باشه. از نهاد حکم شرطی هم جایزه، فقط اگر به جایی اصابت میکنه باید ازش تحرز کرد که لباسش در نماز و موجب بطلان نماز نشه. یعنی اگر لباسی در اینجا آویزان کرده و چراغی اینجا روشنه و مطمئنه که ذرات بدون استحاله به این لباس میرسه، جایز تنجیس لباس. اما از شبت که با اون نمیتونه نماز بخونه، منع از نماز در نجس داره، همین اندازه، بیش از این حرام نیست، فقط نماز درش نماز بخونه، چون صحت نماز مشروط به طهارت از شبت که لباس مسلی هست. این حکمش روشنه دیگه، این سه جهتی که اینجا هست. خب حالا اگر ما بودیم و قواعد در اینجا همین رو میگفتیم، کما این که در امثال این هم در جاهای دیگه همین گفته میشه. اون چه که داستان اینجا را متفاوت کرده است این است که مرحوم شیخ در مبسوط یک مرسله ای را آورده اند و نقل کرده اند که اون دلالت میکنه بر این که استصباح تحت سقف جایز نیست. این در وسائل نیست، این جمله از مرحوم شیخ در مبسوط که در خود مبسوط آمده، آدرسش اینجا دادن در نقلی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در صفحه 150 همین جلد اول مکاسب محرمه امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که الثالث حکا غیر واحد الشهره علی وجوب کون الاستصباح تحت السماء و عن السرائر نفی الخلاف عن عدم جوازهی تحت الظلال. ایشون گفته که اصلا اختلافی نیست که نمیشود زیر سقف از اینها استفاده کرد. و عن المبسوط، این جمله از مبسوطه که آدرس ناشم پایین داده شده، که شیخ اینجوری فرموده است که روا، هیچی روایت خاصی اونجوری تو وسائل اونها ما نداریم، اینو مبسوط اینجوری داره که روا از حابنا انه یستصبح به تحت السماء دون السقف. روا اصحابنا انه یستصبح به تحت السماء دون السقف. اصحاب ما اینجوری نقل کردند که یستصبح به تحت السماء دون السقف. این جمله است که خب از ایشون نقل شده و از شبات که در بین عامه هم اینجور نظری بوده، اینجا هم چیزی از عامه هم نقل کردن در صفحه 156 دارن که از شبات که عامه گفتن که یجوز و بیعه مطلقا، و بعد میگه مالک و شافعی گفتن لا یجوز و بیعه به حالن. از شبات که بله، حالا چند تا قول هم از عامه نقل کردن که اینا رو میتونید بعدم ببینید. این عرض شد که البته خود شیخ بعد از اینکه این مطلب رو نقل کرده فرمود به هازا یدل علی ان دخانه نجسون غیر ان عندي ان هازا مکروه. عرض شد که خود شیخ هم بعد می‌فرماد که مکروه، و هو الاقوى انه ليس من نجس. خود شیخ هم به این فتوا نداده، ولی بالاخره این روایت رو نقل کرده. خب بنابراین طبق قواعد داستان همون است که عرض کردیم. اونی که در اینجا ما را از قواعد میتواند بیرون ببره و یک حالت خاصی رو ایجاد بکنه، این روایت مرسله مرحوم صدوقه. در این روایت مرسله بحث سندی است، یک بحث دلالی است. بحث سندی این است که به عنوان مرسله نمیشه اعتنا کرد و براش اعتباری قائل بود، مگر اینکه کسی قائل باشه به اینکه به جبر ضعف سند به شهره ابل اجماع. اگر کسی قائل به جابریت شهرت شد، همونطور که سابق بحث میکردیم که شهرت و اجماعات منقول و شهرت رو به ما یقال به انها جابرتون لضعف سند، اگر این باشه اون وقت این روایات از شبت روایت مرحوم شیخ ضعف سندش جبران میشه. اما این صغرن و کبرن محل اشکال قرار گرفته، هم اینکه شهرت اندل قدما وجود داشته باشه خیلی واضح نیست، به خصوص که خود شیخ هم که همینو نقل کرده بعد فتواش چیز دیگری و خیلی منقح نیست، گرچه بعضی گفتن این را. بر فرض این که از نظر صغروی هم بگیم اینجا شهرت محققه، در کبرا هم که خدشه اساسی بود و اینکه ما جابریت شهرت لذت سند را قبول نداشتیم الا با یه قیودی در 4-5 قید در بعضی جاها که اونم اینجا مستاقش نیم، همانطور که اوزهنا سابقه. بنابراین از نظر سندی اعتباری نداره این روایت، جز بر اساس جبر ضعف سند به شهره که این در اینجا صغرن و کبرن ممنوعه. این لحاظ سند. اما بحث دوم در این روایت بحث دلالی که این روایت از شرط که اصلا چی میخواد بگه این روایت چی میخواد بگه و بر فرضی که صحیح باشه مدلولش چیه و نسبتش با اون روایات متعددی که میگه یستسبح بهی و مطلقه چه نسبتی هست. در مدلول روایت از شاید که اولا یک بحث این است که این حکم تعبدیست و مولویست یا یک حکم ارشادیست. این یک بحثه، این دو احتمال وجود داره. یکی این که بگیم که عرض شود که این یک حکم مولویه و عرض شود که با حکم تعبدی خاصه در اینجا، یعنی کار به خب یه حکم مولویه، یک همینی که بگیم ارشاده به اینه که اونجا نجس میشه. حکم مولوی بودن هم خودش دو احتمال داره، پس اینکه روایت یستسبح به این تحت السما دون السق که مرسلهی بود که شیخ در مبسوط نقل کرده، از لحاظ دلالی دو احتمال داره. احتمال اول اینه که مولوی باشه، احتمال دوم اینه که ارشادی باشه. ول احتمال اول ایزن ینقسم الی احتمالین، یعنی خود اینه که مولوی باشه اونم دو جور میشه تقدیر کرد مولویت را و تعبدیت این حکم در اینجا. یک احتمال اینه که این یک حکم تعبدی با قطع نظر از بحث نجس و تنجس و تنجیس و امثال این هاست، یعنی اون بحث تنجیس و تنجس یه قصه ای داره طبق قواعد همون سه صورتی که قبلا گفتیم، اون بحث سرایت نجاست و تنجیس این متنجسه که یا استحاله میشود و باقی میمونه، یا استحاله میشه بعد مایه پیدا میشه که اینا پاکه، یا اینکه نه چیزی از ذرات باقی میمونه بدون استحاله که نجسه. این حکم طبق قواعد سر جای خودش. اما این روایت با قطع نظر از بحث تنجیس و تنجس یه تعبدی کرده که ما نمیدونیم علتش چیه، میگه اینها را تحت السما ازش استفاده نکن، که البته اگر ما از این ادهان متنجسم الغای خصوصیت بکنیم شامل مثل نفت و گازوئیل و بنزین و اینها میشه که فی زمان نازام مصداق داره، که میگه از این چیزهای متنجس در زیر سقف استفاده نکن. اصلا کار به نجاست و عدم نجاست ندارم، ما فرض میگیریم که اصلا استحاله میشه و نجاستی تسلی نمیکنه به سقف و دیوارها و امتعه و البسه‌ای که در اتاق هست، از حتی اگر هیچ سرایتی نکنه به خاطر استحاله و یا هر دلیل دیگری، یا اینکه یک چیزی میذاره روش که بعدم برمیداره که نمیذاره و اجزا انتشار پیدا بکنه، باز هم به صورت تعبدی روایت میگه که این کارو نکن. ولا نعرف له وجها، یعنی واقف به این نیستیم که چه دلیل و سرش رو نمیدونیم. این حکم کاملا تعبدی اینجا آورده که تحت السما از ادهان متنجسه استفاده نشه، که اگر این درستم باشه تصدی میکنه به بنزین و نفت و اینها، در اونا میگه در زیر سخت بازش استفاده نشه. این یک احتمال، این یک احتمال که اینجور مولویتی رو بگیم. احتمال دوم در همین مولویت این است که نه، کار به تنجیس و تنجس داره. این رو دقت کنید، کار به تنجیس و تنجس داره، منتها اینجا تعبدن میگه اینجا نجس میکنه، حتی اگر استحاله بشه تعبدن میگه نجس میکنه، ولو اینکه استحاله بشه. در واقع تخصیصی میزنه به اون قاعده تنجیس. قاعده تنجیس اینه که اگر مستحیل شد دیگه نجس نیست، اما این میاد میگه که نه، اون رو نجس میکنه، چه مستحیل بشه چه مستحیل نشه. دقت کردید؟ تعبد اول اصلا یه حکم تعبدیه با غض نظر عن نجاسه و تنجیس و تنجسه. تعبدی دوم و احتمال دوم در مولویت و تعبدیت اینه که نه، اعمال تعبد و مولویت خاصه تعبدی شده در تنجیس این نسبت به سقف و دیوار و لباسهایی که در اونجا هست، که میخواد بگه نه، این نجس میکنه حتی اگر استحاله نشه بشه. این دو احتمال در مولویت. احتمال سوم، پس مولویت با قطع نظر از تنجیس و تنجس، احتمال دوم مولویت در تنجیس متنجس حتی اگر مستحیل بشه. احتمال سوم این است که نه، اصلا مولویتی در این کار نیست. این ارشاده، ارشاد میکنه حضرت به این که از این استفاده نمیشه، نه اینکه بخواد نهی تکلیفی چیزی بکنه. این ارشاد به همون حکم وضعی، ارشاد به حکم وضعی، یعنی این کار رو نکن، عرض شود که ارشاد به همون حکم وضعی مطابق قواعده، کار رو نکن برای اینکه ذراتی از این باقی میمونه و اونجا نجس میشه. اما نه اینکه حالا حرام این کار، نه، اگر مشکلی نداری که نجس بشه نه، حرام نیست، یا اگر تو مسجد نیست نه، اشکالی نداره بشه. ولی میخواد حضرت شما رو متفتن بکنه به این نکته که این او رو نجس میکنه، و بعیدم نیست همینطورم بوده اون وقتها، الانم گاهی نفت و گازوئیل و این وضع رو داره که ذراتی از اون باقی میمونه. حالا چون تو بخاری ها اونا میره که اون دودها میره بیرون، خب دیگه خیلی از اون جهت چی نیست. بله؟
خام میسوزونه.
بله، یعنی خام میسوزونه و اجزا باقی میمونه. این در واقع ارشاد به اینه که همون قسم سومه، تعبدی در کار نیست. خب دیگه همون از همون قسم سومه، بنابراین اونجوری استفاده نکن. این سه احتمالیه که در اینجا وجود داره. این یک بحث در روایت. این بحث به نظر میاد که عرض شود که ارتکازات عقلایی و عرفی و همونطور که حضرت امام فرمودن و به نحوی حالا آقای خویی و نامزار اشاره کردن و امام خیلی واضح تر در اینجا فرمودن، میفرمان که این بحث چنان ارتکازات عقلایی درش قویه که به راحتی حمل میکنه بر همون احتمال سوم. و این که حضرت داره ارشاد میکنه که اینجا به خاطر اینکه اینجوری هست و اجزاش باقی میمونه و استحاله نمیشه، شما ازش استفاده نکن چون نجس میشه. اما اگر نه، یه زمانی شد که به قولشون خامسوز نیست، واقعا سوخت، دستگاه سوختی خیلی قشنگی داره که همشو همه این ذرات را تبدیل به روشنایی میکنه و تبدیل به دود میکنه و استحاله میکنه، دیگه مصداقی نداره. یا اگر نه، اینجوری نیست ولی خودت منعی نداری برای این، مسجد نیست، خونه خودته و ناراحت هم نمیشی، از مشکلی نداری کار نجس بشه بشه. اگه اینجور باشه دیگه روایت تعبدی نمیخواد بکنه، برخلاف مرحوم شیخ که در مکاسب دارن که این کسی بخواد به که نه این روایت رو بذاره کنار حمله داره میکنه، یه جور نوع جرأتی است و نمیدونم اینها، به نظر میاد همون که امام فرمودن نه این چیز جرأتی نیست، یستسبح به تحت السما دون السقف، این میخواد به که توجه داشته باشه که نجس میکنه، سوخت سوخته چیزی نیست، گاهی ممکنه عرف تسامحی بی دقت باشه فکر کنه این دیگه هیچ مشکلی نداره، نه این مشکل داره، نجس میکنه، لباسی اونجا باشه ذرات بهش میچسبه، ذراتی از این و اونو نجس میکنه، ممکنه تو نمازم مثلا مشکلی ایجاد بکنه. به نظر این بعید نیست، این حرف خوبی است به نظر میاد، یعنی اصلا هم به ذهنش نمیاد که هیچ وجهی در ذهن وجود نداره که حضرت بخواد تعبد بکنه به اینجا که نه با قطع نظر نجاست اصلا این مشکل حرامه، یا اینکه نه اینجا حتی اگر استحاله بشه باز اونجا رو نجس میکنه، اینجور چیزی اصلا. این را بله، این روایتی که این روایت درسته دیگه، اگر یک تعبدی باشد یه القای خصوصیتش بعیده، اما اون بقیه احکام که میشود فروخت و اعلام بکن و بفروشونها نه، اون میگیم که مطلقه، مشکلی نداره، نه این ملازمه نداره که اینجا اگر یه تعبدی چه کرد اون حکم را هم بگیم که اختصاص به اینجا داره، خیلی ملازمه نه، باشه دون باشه، اون یک حکم کلیه، القای خصوصیت هم میشه، خیلی چیزه خاصی نداره، منطقه در دون یک تعبدی شده که جوری میشه، خیلی ملازمه نداره، بیوجه نیست فرمان شما، ولی در این حال ملازمه اینی، این یک بحثه که به نظر میاد همین حرف درسته و اقوا و ازهر همین است که این حکم مولوی نیست، تعبدی نیست و حکم ارشادیه و این با بحث‌های قبلی هم مثلا تنافی نداره، یه ارشاد به بحث تنجیس و تنجس داره میکنه، اما ارشاد به یک حکم وضعی تنجیس و تنجس با قبلی ها اصلا اینجا با اون بحث با روایات قبلی اصلا تزاهمی تعارضی چیزی بینش نیست، تا اینکه بخوام حالا جمعی هم بکنیم، اونا گفتن به خاطر اینکه منفعت مشروع داره میشه استفاده کرد، میشه فروخت، اینم داره میگه که توجه داشته باش که یکی از استفاده های مشروع که استصباحه اینجا موجب تنجس چیزها میشه چون استحاله نیست، این اصلا ناسازگاری نیست که بخوام جمع بکنیم، اگر احتمال مولوی هم بگیریم اون احتمال اول و دوم بگیریم، البته اینجا داره اون لیستسبح به را تقیید میزنه، این یک بحثه که اگر احتمال اول و دوم باشه میشه مقید اونها و اگر احتمال سوم باشه دیگه چی نیست، اینجا در اینجا بنابراین جواب اول از این روایات اینه که اینا این روایت از این روایت مرسله با توجه به تحلیلی که به عمل آمد مشهور ممکنه به این روایت استدلال بکنن، جواب اول این است که این روایت یک حکم ارشادی میگه، نه حکم مولوی که بخواد بیاد تغییر بزنه دو این حرفا، یه حکم ارشادی تنجیس رو میگه، این اولا بنابراین احتمال تقویت احتمال سو. جواب دومی که مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه اینجا دارن اینه که ایشون میفرمان که اصلا عرض شود که این روایات با اون روایات قبلی مطلق و مقیدی نیستن که بخواد جمع عرض شود که تقییدی اینجا انجام بگیره، این جواب به تنهایی و به این شکل تمام نیست، برای اینکه عرض شود که این روایت یه دون از سقف هم داره، اگه دون از سقف نداشت گفتیم اون روایت میگه یستسبح بهی مطلق بود، این روایات میگه یستسبح بهی تحت السقف تحت السما، اینجور بود گفتیم دوتا مطلق و مقید مثبته، این حمل مطلق بر مقید نمیشه، ولی این روایت مرسله همونطور که خوندیم داره که یستسبح بهی تحت السما دون السقف، ولی زن این حالات مثبت و نافی پیدا میکنه و اگر این رو مولوی بدونیم باید مطلق و مقید جمع بکنیم، بله البته اگر ارشادی باشه که ایشون هم احتمال ارشادیت داده میشه همون جواب قبلی که دیگه اصلا تزاهم تعارضی بینش نیست که بخوایم حمل بکنیم، اینم یه جوابی است که حالا خیلی چی نیست، عرض شود که بله. خب حالا من این نکته دیگه هم تمام بکنم و اون نکته اینه که بنابر احتمال ارشادیت اون وقت یک سوال دیگه مطرح میشه. اگر ارشادی هست سوال دیگری مطرح میشه که عرض شود که حالا چه مولوی بگیریم چه ارشادی، حالا اینا خیلی تفکیک شدن نیست، چه مولوی بگیریم چه ارشادی بگیریم. بله بله بله، اگر بگیم که این حکم بله احتیاطی است، بله یک احتمال دیگری که حالا این شکل میشه چه کرد در روایت هست این است که بگیم این خوبه که این رو احتمال چهارم قرار بدیم تو همون ادامه اون احتمالات. بله این با همونجا در سیاق اون قرار میگیره، بگیم که احتمال اول مولویت به اون شکل بود، احتمال دوم مولویت در بحث تنجیس بود، احتمال سوم ارشادیت بود، احتمال چهارم اینه که این حکم در واقع عرض شود که بله حکم مولوی طریقی است. توجه کردید یا میشه این رو من بازسازی بکنم بحث رو به این شکل که بگیم که احتمال گفتیم مولویت داریم که دو نوع بود و احتمال سوم هم ارشادیت بود، بگیم یک احتمال دیگری هم هست که مولویت طریقی باشه، یعنی همون حکم احتیاط. حضرت فرمود که اینجا احتیاط بکن چون ممکنه به چیزهایی، نمیگه حتما اینجا تصدی میکنه یا یک تعبد خاصی من اینجا دارم، نه چون احتمال داره که اجزایش باقی بمونه و جایی رو نجس بکنه و آدم هم غافل بشه و در نماز استفاده بکنید، احتیاط بکن. این احتمال اون میشه، بنابراین میشه بگیم چهار احتمال داره که من میخواستم این شکلی جدا تو ذهنم تنظیم کرده بودم، حالا ببینم تو همون چارچوب قرار میگیره. یعنی به عبارت اخرى بحث رو اینجوری میشه چی کرد که چهار احتمال داره، مولویت محضی در اینجا با قطع نظر از نجاست که احتمال اول بود، مولویت در تنجیس، و سوم بگیم اینجوری مولویت طریقی، یعنی حکم احتیاطی میکنه مولویت طریقی که اون وقت این یعنی احتیاط و به نحو وجوب، میگه احتیاط ازدی حکم واجب احتیاطی اینجا بیان میکنه، احتمال چهارم مولویت طریقی یعنی حکم احتیاط استحبابی، و احتمال پنجم بذاریم همون ارشادی که ما تقویت کردیم، یعنی بگیم پنج احتمال. این بحثو میخواستم جدا بیارم، فکر میکنم در یه دستگاه جامع اینجور قشنگتر میشه، واخه به این شکل نیاوردن که در تنظیمش حالا من تغییری تو ذهنم اینجا پیدا شد. من میخوام بگم الان پس اینجوریه، یک مولویت نوع اول بود که توضیح دادیم، مولویت نوع دوم بود که توضیح دادیم، دو نوع مولویت هم مولویت طریقی است. یعنی میگه روایت داره میگه احتیاط بکن اینجا چون ممکنه سرایت بکنه، نمیگه حتما سرایت بکنه، ممکنه سرایت بکنه، و چون ممکنه سرایت بکنه میگم احتیاط بکن و واجبم هست این احتیاط، یا میگم احتیاط بکن و مستحبه، یا اینکه همون ارشادیت محضی است که آخر ما گفتیم سوم بود که حالا در احتمال پنجم قرار میدیم. پس بنابراین جمع اون احتمالاتی که فقها در اینجا گفتن به یک از این پنج تا برمیگرده، مولویت اول، مولویت در تنجیس ولو سرایت نکنه ولو استحاله بشه، نه مولویت طریقی یعنی حکم احتیاط میگه بکنی یا احتیاط وجوبی یا احتیاط استحبابی، و ارشادی که قبلا گفتی. اون مولویت طریقی اون هم که بگه یا احتیاط بکن، ارشاد که بله که احتیاط بکن، اونم البته اگر استحبابیش باشه بعید نیست، وجوبش نه، نمیشه خیلی بگیم که به چه دلیل اینجا اگر اطمینان نداره برای چی بود، ذهن اونو نمیپذیره. اونی که بیشتر میشه اینجا پذیرفت همون ارشاده و یک نوع احتیاط استحبابی. از آن میگه اینجا خوبه که مستحسنه که چون نمیدونی شاید استحاله بشه شاید استحاله نشه، خوبه که از این پرهیز بکنی، یعنی یستثبر رو حمله بر احتیاط بکنیم و احتیاط طریقی. این پنج احتماله که اقوا همون ارشاده، اگرم نه یک احتیاط استحبابیه. این دیگه دو تا بحث رو ادغام کردیم به صورت پنج احتمال در میاد و میشه و از شاد که بله دیگه به این ترتیب فکر میکنیم روایت هم سند نداره، سند هم داشته باشه یکی از این دو احتمال آخره که منافاتی با اون بحث ها نداره. و البته این دو احتمال آخر که باشه در اینجا دیگه الغای خصوصیات هم مانعی نداره، همه جا همینجوره، همه جا همین ارشاده که آقا متنجس، یعنی هر جایی میتواند مصداق پیدا بکنه، یعنی ما میتونیم ارشاد بکنیم که این نفت و گازوئیلی که میسوزونی اگر در جایی ذراتیه که افراد توجه ندارن، ارشادشون میکنه که این ذرات داره نجس میکنه، یا اگر احتمال میده و قطعی نیست، خب البته تحرز مستحب، خوب آدم احتیاط بکنه که جایی رو نجس نکنه که وقتی مبتلا بشه یه حکم طبق قاعده میشه، نه چیز فراتر از قاعده و اون احکام میشه. این بحثایی که ما گفتیم دیگه به این ترتیب تمام میشه. ما مجددا تکرار میکنیم و جمع در جمع بندی بحث متنجسات که به این شه که انتفاع به متنجسات مطلقا در غیر اکل و شرب جایزه. دلیلی نداریم که انتفاع متنجسات حرام، این انتفاعش. یک، دو، تکسب و هر نوع معامله ای با متنجسی که پاک میشه یا اگرم پاک نمیشه منفعت محلله غیر اکل و شرب داره، اونم جایزه مطلقا. و این حکم مطلق قصد و قید و نمیدونم چیزی نداره، عرض شود که اینم سه. و اعلام هم به عنوان یه تکلیف مستقل واجبه نه شرطی. و استفاده به ادها و اینم چهار. پنجم هم این که این روایاتی که در اینجا اومده الغای خصوصیت میشه به هر متنجسی، دهن و اینها خصوصیت نداره. اگر نگیم الغای خصوصیت میشه به نجس و سایر چیزها، از به متنجسات میشود تصرف داشت. و پنجم هم این که این استثبای تحت سماع و سقف و اینها یه حکم ارشادی، چیز خاصی نیست، علاوه بر این که سندم نداره که بخوان مولوی درست کنیم، یه حکم ارشادی میتونه باشه که حرف خاصی هم نیست و همه جا وجود داره. این و اما اگر در معامله شرط بکنه، اونم که گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، ولی از باب تسبیب بحثی باقی میمونه که ما به طور کلی وارد بحث تسبیب خواهیم شد. منتها چون بحث تسبیب طولانی میشه، چهارشنبه هم که حالا من نیستم و اینها دیگه، اگر ایسا بدید امروز با اجازه های آشنا دیگه تعطیلش میکنی؟ بله؟ بله نه چهارشنبه من نیستم، فردای یک روزم آره هستم، نه آره احتیاط میکنیم هر دام وارد بحث که بشیم خیلی به جایی نمیرسیم. بحث تسبیب و قرونا چیه؟ اگر لطف کنید بحث تسبیب و قاعده غرور، یه قاعده غرور داریم در قواعد فقهیه جلد اول دوم همین قواعد فقهیه آی بجنودی اونهاست، اونو ملاحظه بکنید. و خود این بحث تسبیب رو در همین مکاسب، حالا جای دیگه در طهارت و جای دیگه هم آمده، ولی در همین مکاسب، خود مکاسب و این کتاب ها و حواشی رو اگر یه ملاحظه بکنید، بحث تسبیب و غرور و چند تا قاعده های مهم اساسی اینجا وجود داره. یک نوع تقسیم بندی مرحوم شیخ داره، بعد آی خویی جوری دیگه تقسیم کرده، در بعضی از اقسام وحدت نظره، در یکی دو جا هم اختلاف خیلی جدی است که انشالله بعد از تعطیلات، ما البته بین اون تعطیلات پنجم و ششم هستیم، ولی تجربه مون اینه که پنجم و ششم شروع کردن دست پا نمیگیره، ولی لذا فکر میکنم همون دو سه روزی هم بعدش مثلا همون شنبه 18 هم فکر کنم بشه. خیلی میتونید تحقیق و مطالعه بکنید.